وید حسنزاده گزارش می دهد.
بانک ظرف 13 سال گذشته تلاش های زیادی برای رشد اقتصاد و جلب سرمایه گذاری در افغانستان از سوی حکومت قبلی صورت گرفت، اما گفته می شود در زمینه احیای فابریکات تولیدی توجه لازم نشده و بیشتر این فابریکات با خطر سقوط مواجه هستند. برای دریافت حقیقت این مسئله سر زدم به پارک‌های صنعتی پلچرخی کابل تا وضعیت را از نزدیک مشاهده کنم، اما هیچ چیزی مانند سیده قبل نبود. تنها در چند فابریکای محدود صدای ماشین‌های تولیدی به گوش می‌رسید و دروازه‌های بسیاری از فابریکات قفل زده شده بودند. در این میان فابریکایی را دریافتم که در بخش تولید مواد خوراکی فعالیت می‌کرد و چند کارگر محدود در آن مصروف کار بودند. سردار یکی از مسئولان این فابریکا از وضعیت فابریکات در پارک‌های صنعتی پلچرخی ابراز نگرانی کرده و در مورد برایم چنین
به عوض از اینکه چند فابریکه اضافه شود، یک چند نفر فابریکای خود بسته میکنند. به خاطر اینکه برای محصولات اینطور یک بازار معین نیست. در کل طور توجه به فابریکادار بسیار کم است.
فرزان مسئولی که دیگر از فابریکات تولیدی که چند ماشین را برای جراب بافی آماده نموده است، گفته های سردار را تایید کرده و میگوید خودش نیز ضرر زیادی را متقبل شده است.
خود ما فعلا یک قسمت از فابریکه که ما کارگاه چپس پزی و پاپور اینا درش تولید میکنیم فعلا غیر فعال است و ماشیناش کاملا جمع کردیم.
گزارش های موجودند که تا حال صدها فابریکه تولیدی در افغانستان با سقوط مواجه شده و کارگران آن بیکار شده اند. قرار معلومات اتحادیه صنعتکاران افغانستان در پارک‌های صنعتی پلچرخی کابل از جمله 1069 فابریکه، اکنون 381 فابریکه در بخش‌های مختلف تولیدی در این پارک فعالیت دارند. فساد اداری، عدم مسئولیت و پرداخت قرضه برای سرمایه‌داران، طولانی شدن پروسه انتخابات و کاهش کمک‌های جامعه جهانی از عوامل خوانده می‌شوند که باعث سقوط صدها فابریکه تولیدی ظرف چند سال اخیر در افغانستان شده است. بر اساس معلومات مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در دهه 60 هجری شمسی 100 فابریکه و شرکت دولتی و 400 شرکت خصوصی در این کشور فعالیت داشت، اما به گفته این مسئولان جنگ و درگیری‌های داخلی در دهه 70 سبب گردید تا اکثر این فابریکات از بین رفته و کارگرانان بیکار شوند. با روی کار آمدن حکومت حامد کرزی در افغانستان و سرازیر شدن کمک های جامعه جهانی، امیدهایی وجود داشت که ممکن این فابریکات دوباره فعال گردد. اما حالا انتقادهایی وجود دارند که در 13 سال گذشته نیز به این مسئله توجه لازم صورت نگرفته و برای احیای فابریکات و حمایت از فابریکاداران کار موثر انجام نگردید. در سال گذشته مسئولان اتاق تجارت و صنایع از مسدود شدن بیش از 1000 فابریکه تولیدی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواهان رسیدگی به این مشکل گردیدند. حالا اتحادیه صنعتکاران افغانستان نیز از این مسئله نگران بوده و وضعیت فابریکات تولیدی را چندان خوب نمی‌داند. عبدالجبار صافی معاون این اتحادیه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین توضیحات داد.
این مشکلات است که مردم تشویش دارند و خود تقریبا تا 40% سرمایه‌گذاری هم کم شده و خود تولیدات و کارگر هم از دست مانده.
آقای صافی تاکید می‌کند که باید حکومت پالیسی اقتصادی خود را هرچه زودتر اعلام کرده و برای حمایت از سرمایه‌گذاران دست به کار شود. در این حال شماره از کارگران افغان که در جاده‌های شهر کابل در حالت بیکاری به سر می‌برند، میگویند مشکلاتشان بیشتر شده و نان شب و روزشان را با مشکل دریافت می‌کنند.
جنگله کار بود، پامرکی نساجی گلبار برال بود، نساجی بگرامی در حدود 60,000 کارگر شب و روز دو کار می‌کرد.
اصلا هیچ کاروبار نیست، مدتی 11 برج میشه که من خودم شخصا بیکار هستم.
آنان تقاضا دارند که حکومت برای تعیین سرنوشت افراد بیکار و فعال‌سازی فابریکات تولیدی اقدامات مؤثر را انجام دهد. از سوی هم گزارش های وجود دارند که برخی از سرمایه گذاران خارجی که در چند سال گذشته در افغانستان فعالیت داشتند نیز سرمایه هایشان را بیرون کشیده و منتظر بهتر شدن وضعیت در این کشور می باشند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع با توجه به مشکلات بیکاری در افغانستان می گویند هرگاه جلوی سقوط فابریکات گرفته نشود، این مسئله سبب افزایش بیکاری، جرایم، فرار افغان ها از کشور و برهم خوردن اقتصاد افغانستان خواهد شد. اما مسئولان اداره حمایت سرمایه گذاری یا آیسا می گوید در حال حاضر نزدیک به 10 پارک صنعتی وجود داشته و 2600 فابریکه در افغانستان فعالیت دارد. وفیولا افتخار رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی برخی مشکلات در بخش فابریکه‌داران را تایید می‌کند، اما می‌گوید تلاش‌ها برای حل آن ادامه دارد.
پالیسی جدید حکومت معرفی نشده، اما پیشنهاد ما به رهبری حکومت همی است که برای سرمایه گذارا امتیازات باید در نظر بگیریم. امتیازاتشان معافیت از مالیات است، دسترسی به زمین است، توزیع برق به قیمت تمام شده است، بلند بردن تعرفه های گمرکی سر واردات تولیدات مماثل، کاهش در تعرفه گمرکی سر مواد خامی که در تولیدات داخلی استفاده میشه.
این در حالی است که رهبران حکومت وحدت ملی به خصوص رئیس جمهور افغانستان برای جلب حمایت سرمایه گذاران خارجی و رشد اقتصاد کشور سفرهایی را به چین، لندن و پاکستان انجام داده است. عدم موجودیت فابریکات تولیدی در چند سال گذشته سبب شده است تا افغانستان بیش از 90% وابسته به واردات خارجی باشد. اتحادیه ملی کارکنان و اتحادیه صنعتکاران افغانستان با آنکه میگویند سقوط فابریکات تولیدی سبب بیکار شدن هزارها کارگر افغان شده است، اما ارقام دقیق در این زمینه ارائه نمی‌کنند. برخی از کارشناسان افغان تاکید می‌کنند که حکومت جدید باید در برنامه‌های اقتصادیش به مسئله رشد فابریکات تولیدی و تربیت و آموزش کارگران مسلکی توجه کند تا با استفاده از سیستم‌های پیشرفته افغانستان در صدر کشورهای منطقه قرار گرفته و به خودکفایی برسد. اما سوی دیگر آنان هشدار می‌دهند که اگر در این زمینه باز هم بی‌توجهی صورت گیرد، ممکن تعداد دیگر از فابریکات فعال در افغانستان به سقوط مواجه شده و این مسئله سبب مشکلات اقتصادی و افزایش بحران بیکاری در کشور گردد.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. سپاس از همراهی تان تا این لحظات با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار، نخست رهبران زن و سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است صفیه صدیقی. او در قریه نظرآباد ولسوالی سرخرود ننگرهار به دنیا آمده و از صنف 9 درسای مکتب را در لیسه زرغونه خوانده است. خانم صدیقی در رشته قضایی از فاکولته حقوق پوهنتون کابل فارغ التحصیل شده. بعد به پاکستان مهاجر شده و در آنجا دو ماستری به دست آورده. یکی در بخش ادبیات زبان پشتو و دیگرش هم در رشته مدیریت و تجارت. برای رسیدن به موفقیت راه دور و دراز را پیموده و بر رهبری باور دارد. خانم صدیقی برای خودش چگونه رهبر است؟ اینجا از خودش می‌شنویم.
در خانواده تولد شدیم و زندگی کردیم که همه رهبرا و مدیرای بسیار خوب بودند. پس ما هم کسی بودیم که فکر میکردیم که همیشه باید جای پای از اونا قدم بگذارم، که خانواده ما هم به این راستا مرا بسیار کمک کردند و مخصوصا ما هنوز دختر مکتب رو نبودم، به ایمانا که به مکتب شامل نشده بودم، ولی چون شعر می گفتم خانواده مرا کمک میکرد، مرا تشویق میکردن و ما به خاطر دارم که بزرگوارای فامیل ما همیشه می گفتن که ما امیدوار هستیم که یک روز تو والی باشی، یک روز حاکم باشی. برای دیگونا شاید فکر میکردن که امو حس رهبری در ما وجود داشت که فامیل ما هم کوشش میکردن که مرا را این راستا کمک کنن. یک ما واقعا سپاسگزار هستم از فرد فامیل خود و مخصوصا از مردایی که مرا پرورش دادن.
منظورتان از پدر و برادرای شماست؟
خداوند تعالی مغفرتشان کنه. کاکای بزرگوارم، پسرای کاکایم، برادرای عزیز و نازنینم، خواهرایم و بالاخره کسی که زندگی ما شریک زندگی ما هست. با وجود از اینکه ما وقتی که ازدواج کردم یک آدم بودم که به اصطلاح رسیده بودم، ولی با آن هم کسی که صدرای ما قرار نگرفته شوهرم جناب تافیزه.
خانم صدیقی، شما پیشتر از این گفتین که یک حس رهبری در شما وجود داشت، از زمانم در خانواده هم محسوس بود. کدام خصوصیت های رهبری را در خود شما مشاهده میکردین و یا این که اعضای خانواده شما در شما میدیدن؟ خانم صدیقی،
من به مکتب نرفته بودم. من مکتب یعنی سواد ابتدایی را در مسجد و از اعضای خانواده خود فرا گرفته بودم، ولی ما خواهرها و برادرای ما که خردتر از ما بودن، اونا با مکتب میرفتن، به صنف 5 و 6 بودن، اونا را تدریس میکردم و دیگه تمام حسابات فامیلی را ما پیش میبردم. یعنی ما محاسب فامیل خود بودم. پدرم همیشه کوشش میکرد هر کاری که مربوط از بود و کار خود همیشه بر من میسپرد، ما برش انجام میدادم. و البته امانتداری و صداقت و پشتکار که ما داشتم و چیز دیگه که مثلا فاتحه و عروسی و در بین روستا، حتی نرسنگ قریه در ابتدا در قریه زندگی میکردیم و او را هم من میکردم و ما بسیار به خوشی. و دیگه چیزی که برای ما بسیار مهم است، حال اکثر میبینیم که دخترها سطر هستن یا برشان اجازه داده نمیشه یا مشکلات دیگه وجود داره، ولی برای فضل خدا چیزی که ما واقعا مدیون احسان خانواده خود هستم، کوشش میکردن که به هر نوعی که میشه و به هر کسی که من کمک کردن میکنه من اجازه میدارین ما باید برای زنها کمک میکردم. شاید اینمی دلیل بود که اونا فکر میکردن که من میتونم چیزی را انجام بدم به مخاطر من دختر کلان بودم، تقریبا بین سنین 13 و 15 بودم که من به مکتب رفتم.
گاهی از خود پرسیدین که چرا خانواده شما در ننگرهار بر شما زمینه را مساعد ساخته بود در امو زمان که برین درس بخونین و به گفته خودتان تقریبا همه کاره باشین در خانواده، ولی امروز هستن خانواده هایی که نمیگذارن دخترانشان به مکتب برن؟
همیشه مثال میگم، خانواده خود جد بزرگوار خود دخترانش به مکتب نرفته بودن به خاطر اینکه مکتب نبود در اونجا، ولی سواد داشتن. عمه های من و مادر گرامی من که خط خوانده میتونه ولی نوشتنه هیچ وقت وجودی که ما یادم میاد وقت ما خورد بودم پدرم مادرم قلم میگرفت چیزی که مصارف خانه می بود رو نوشته میکرد. مادر کلانم کسی بود که قرآن کریم در خانه ما خوانده بود، عقیده بری بود که و مخصوصا جده بزرگوارم میگفت که اگر زن با سواد باشه و تعلیم یافته باشه و زن اگر شاعر دینی رو خوانده باشه یا بفهمه، میتونه که اولاد خوب و صالح برای جامعه تقدیم کنه و برای خانواده خود فرزندی داشته باشه که نام بلند با خود ببره. پس یک یقینه وجود داشته اونجا. و چیزی دیگه که شاید بر شما و بر شنونده های محترم جالب باشه، قبل از ما دخترم ما که آل سنشان زیاد است، اونا در مکتب بچگانه درس میخوندن، یک دختر بود در کل قریه یا در ده قریه یک دختر در مکتب بچگانه میخوند و از مکتب خواهر خوردم که فاکولته ژورنالیسم خوانده، او خواهر ما هم در اون مو قریه در بین تمام ده قریه را بچه‌هاش بودن در اونجا در بین بچه ها درس میخوندن، که البته ای هم ما فکر میکنم که هیچ خانواده این کار را نمیکرد، ولی خانواده ما میخواستن که راه را برای دیگرها باز کنن. امروز در قریه ما بیشتر از 20 دختر پوهنتون میخوانه، اونا استاد هستند در انستیتوت ها، دخترها دکتر هستند، انجینیر هستند، معلم هستند و بالاخره ما افتخار میکنم به اینکه قدم های اول ما گذاشتیم، راه را باز کردیم برای دیگرایی که امروز میتونن فامیلاش خود کمک کنن و بالاخره اولاد خوب و صالح داشته باشن.
واقعا این الهام بخش است. تشکر از این که این قصه جالب را با ما در میان گذاشتین. اما شما شاهد بودین که روزگار آمد به این کشور که دختران نمیتونستن مکتب برن، زنان نمیتونستن از خانه بیرون برن و کار بکنن، شما مجبور بودین با چی مشکلات بسازین؟
البته در اون سالها صادقانه براتون میگم من در افغانستان نبودم، در بیرون از افغانستان بودم، ولی در جایی که من هم بودم بر مرکز کار پیدا نمیشد. خاطره بسیار بده